بیشتر شد موضوع ویروس کرونا، ما بتونیم که تمرینات دو به دو و رقابتی را هم پیگیری بکنیم تا سطح آمادگی ورزشکاران به صورت خوب و رقابتی برگرده و این موضوع رو دنبال بکنیم. اما همکنون شمشیربازی با این داستان روبرو هستش که جزء ورزش‌هایی هستش که هنوز مجوزهای لازم رو برای انجام تمرین‌های گروهی و رقابتی دریافت نکرده و باید تمرین‌ها به صورت انفرادی صورت بگیره. ولی جناب ارمنده، ما یه بحثی رو با دوست بزرگوارمون که هرجا هستن آرزوی توفیق و سلامتی برایشون داریم، آقای درخشان، داشتیم هفته گذشته، این که الان فدراسیون میتونه روی سخت افزار هیئت‌های شمشیربازی کار بکنه.
بله،
این که سالن‌ها رو ترمیم بکنن، افزایش به حال خودش،
مشکلات، کمبودها اینا رفع بشه. بله دقیقاً.
روی این موضوعات شروع کنه کار کردن، اون عقب موندگی هایی که در سال گذشته داشته، با توجه به اینکه الان ما موضوع رقابتی رو نداریم، در هیئت ها به کمبودها دوره های مربیگری آنلاین رو برگزار به صورت وبینبار برگزار بکنیم، میتونن ورزشکارها یا مربیانی که میخوان علاقه دارن به حوزه مربیگری یا داوری بپیوندن، این دوره ها رو برگزار بکنیم، داورا مربیان رو ارتقا بدیم، سطح کیفیشون رو، سخت افزارهایی که توی استان ها الان با کمبود جدی روبرو هستن رفع نقص بکنیم. من دیدم مثلا استان فارس سالن شمشیربازیش رو افتتاح کرد، یه سالن بسیار خوب مجهز. در ارومیه همین اتفاق افتاده، اصفهان رفع نقص کرد، یک سالن بسیار خوبی رو افتتاح کردن. در شهرهای دیگه همچنین، در شهرهای درجه دو مثلا از مرکز استانها دیگه شمشیربازی خارج شده، بعضی از استانها داره شمشیربازی در شهرهای درجه دوشون هم هستن. این خیلی خوبه، اتفاق مبارکیه که انشالله بتونن فدراسیون برنامه‌ریزی بکنه و هیئت‌های موضوع رو دنبال بکنن تا بتونیم به یک فدراسیون قدرتمندی از نظر حوزه سخت افزاری در هیئت‌های استان‌ها داشته باشیم.
بله، ممنونم. ارتباطمون با یکی از ملی پوشان، یا بهتر بگم سابریستای تیم ملی شمشیربازی کشورمون، جناب آقای محمد رهبری برقرار شده و حالیشون به عنوان یک ملی ورزشکار ملی پوش میتونن در حال حاضر دیدگاه و نظرشون بیان بکنن، ببینیم اصلا شرایطشون الان چگونه هستش، از این در واقع وضعیتی که فراهم شده چگونه و استفاده میکنن، در واقع اینو یک فرصت میدونن، یک تهدید میدونن، ببینیم که آقای رهبری چه دیدگاه و نظری دارن. جناب رهبری سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزشی.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. والا توی دوران کرونا ما خیلی از مسابقات و اردو عقب افتادیم و یکی از میشه گفتش که بهترین سالهای عمرمون رو داشتیم تجربه میکردیم. ما تونستیم قبل سهمیه المپیک بگیریم و یه جورایی میشه گفت به پیک آمادگی اون داشتیم میرسیم و برنامه داشتیم برای مسابقات المپیک. متاسفانه این ویروس کرونا باعث شد که ما امسال نتونیم توی مسابقات شرکت بکنیم و یک سال به تعویق افتاده و ما از این فرصت استفاده میکنیم. توی این یک سال تمریناتمون رو داریم پیگیری میکنیم. ما حتی موقعی که تو قرنطینه بودیم سعی کردیم که توی خونه ورزشمون رو ادامه بدیم. کمیته ملی المپیک سری وسیله برای اونایی که سهمیه گرفتن فرستاده که توی خونه بتونن تمرین بکنن و ما برنامه‌هامون رو از مربیای تیم ملی و برنامه لایوی که هر هفته توی اینستاگرام برگزار میکنه کمیته ملی المپیک پیگیری میکنیم و میشه گفتش که آنچنان ضربه‌ای نخوردیم، فقط ضربه‌ای که خوردیم اینه که اردوهامون تعطیل شده و دیگه تو کوران مسابقات نیستیم.
به هر حال محدودیت براتون به وجود آورده این شرایطی که پیش اومده دیگه، این خودش معذری است. اما شما در مقام یک ملی پوش از این وضعیتی که پیش اومده تا اینجا تونستید به نفع احسن بهره برداری بکنید یا خیر؟ یعنی این رو یک موقعیت میدونید یا یک فرصت میدونید یا یک تهدید؟
ببینین، تهدید که میشه گفتش که یه تهدیده، چون ما توی نزدیک پیک آمادگیمون بودیم و برنامه داشتیم و الان چند ماهی که توی قرنطینه هستیم اونجوری که باید و شاید نتونستیم ورزش بکنیم و به اوج آمادگیمون یه مقدار فاصله گرفتیم، ولی اینم یه فرصت هم شده برای ما، چون ما سهمیه‌مون رو گرفتیم، با خیال راحت‌تر یک سال تمرین می‌کنیم و یک سال با آسودگی خاطر مسابقات اگه شروع بشه تو مسابقات شرکت می‌کنیم و میشه گفتش که یه فرصت خوبی هم برای ما بود، چون بچه‌ها هر کدوم یه سری مسئولیت‌های ریزی داشتن که باعث شد که بدنامون همه از لازم جا جسمانی دوباره به ریکاوری نیاز داشت، رسیدگی کردیم و الان از لحاظ بدنی فکر می‌کنم به بهترین شرایطمون رسیدیم.
بله جناب رهبری، جناب پورسلمان کارشناس محترم برنامه‌مون هم خوش خط هستن. جناب پورسلمان عزیز بفرمایید، شما هم سوال خودتون رو مطرح بکنید.
آرزوی توفیق دارم برای آقای رهبری عزیز. خب همونطور که میدونین اگر المپیک 2020 که در 2021 قرار برگزار بشه، اگر برگزار بشه، خب هدفمندی ورزشکاران برای برگزاری مسابقات، حضور در این مسابقات و کسب نتیجه خب خیلی خوشایند خواهد بود. همونطور که آقای رهبری هم فرمودن که ورزشکار ما به عنوان فرصت بهش نگاه میکنن. ما ارتباطی که با فتوحی آقای آبدینی و آقای رهبری عزیز داشتیم که این موضوع رو به عنوان فرصت و تمرین بیشتر و حس آمادگی بیشتر تلقی کردن و انشالله این اتفاق هم بیفته. نکته این که اگر به هر تقدیر مسابقات برگزار نشود، آقای رهبری برنامه‌تون انشالله خواهد بود برای المپیک بعدی؟ چون من میدونم جناب ارمندی عزیز بسیار بسیار سخت بوده برای بچه ها این تو حضور در کوران مسابقات رفتن برگشتن، تو اردوها شرکت کردن، سختی های خیلی جدی رو تحمل کردن و اینکه بتونن کسب سهمیه کنن برای حضور و نتیجه گیری. الان شما دقت بکنید که در استرس این به سر میبرن که آیا مسابقات برگزار میشه و یا نه نخواهد شد. این رو حالا اگر فرض رو بر این بذاریم که برگزار بشه و خب بچه ها به عنوان فرصت بهش نگاه میکنن و یک سال دیگه هم تمرین میکنن، که یک سال یک عمر هست برای بچه های ما که الان باید المپیک برگزار شده باشه، نتایج کسب شده باشه و از این داستان ها. حالا اگر برگزار نشه برنامه تون چی هست جناب آقای؟
والا تصمیم گیری خیلی سخته از الان. من تمام هدفم فعلا مسابقات المپیکه و تا به امروز بعد از اون اصلا یک روز بعد اونم فکر نکردم. من به شخصه حتی زندگی، کار، درد همه رو گذاشتم کنار، فقط برای ورزشم برنامه‌ریزی داشتم و به یک روز بعد از المپیک فکر نکردم. ولی حالا درست شرایط جوریه که به هر دلیل امکان داره این مسابقات کنسل بشه، ولی فکر میکنم تا موقعی که بتونم من ورزش میکنم و فعلا میتونم ورزش بکنم.
بله
خب آقای رهبری جزه
جانم
ورزشکارای خوب ما هستش که هم آدم با اخلاق و هم لکانت کاملی هست و جزء بچه‌ای هستش که از نظر بدنی انشاءالله میتونیم برای المپیک بعدی هم روی این بزرگوار سرمایه‌گذاری بکنیم و با انگیزه بتونه هم خودش رو بالا بکشه هم جوانای مثل خودش. الحمدلله ما در استان گیلان هم امکانات خوبی داریم. آقای زمینیان کارهای خوبی رو انجام داده و میدونم که تمریناتشون هم براه هست. آیا تمرینات شما به صورت حالا کار شمشیر بازی و کار با وسایل شمشیر بازی هست بیشتر در رشت یا اینکه نه شما به صورت انفرادی فعلا تمرین میکنید جناب؟
من زیاد جلسه شمشیر بازی نرفتم، خیلی کم، تازه یعنی شروع کردم. من بیشتر توی بدنسازی و تمرینات حوازی سعی کرده بودم تا الان پیش ببرم برنامه‌مو، ولی الان چند جلسه میشه که شمشیر بازی هم شروع کردم و بله همونجور که شما فرمودین آقای زمیان امکانات خوبی رو اینجا فراهم کرده، هم از لحاظ سالونی که الان ما جزء استانایی هستیم که دوتا سالون شمشیر بازی داریم توی دوتا شهر متفاوت، این یک مزیتیه که ایشون این بستر رو فراهم کرده و از لحاظ امکاناتی هم امکاناتهای نسبتا خوبی داریم ما.
بله
بسیار عالی، آرزوی توفیق داریم برای شما جناب.
خیلی متشکریم جناب رهبری عزیز، سابلیست تیم ملی شمشیر بازی کشورمون که در این گفتگو شرکت کردید. انشالله که سربلند و موفق باشید و بتونید خودتون رو مهیا بکنید برای مسابقات المپیک سال آینده که امیدوارم برگزار بشه، شرایط به شرایط عادی برگرد، از این وضعیت خارج بشیم و بتونیم شاهد درخشش و افتخار آفرینی شما و سایر ورزشکارانمون در المپیک باشیم. درود بر شما جناب رهبری، با شما خداحافظی.
خیلی ممنون، مرسی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب عزیزان شنونده، ساعت 15:44 هستش، همچنان با ورزش ایران ویژه شمشیربازی در خدمتون هستیم. عرض کنم که میخواییم به سراغ یکی از هیئت‌های شمشیربازی بریم، هیئت شمشیربازی استان فارس، هیئتی که به هر حال فعالیت خوبی داشته و در راه اندازی یک سالن هم، سالن در واقع اختصاصی برای شمشیربازی، فعالیت چشمگیری داشتن. ما میخواییم بریم به سراغ جناب آقای فرزاد فرزانه، رئیس این هیئت، تا در مورد سالونی که خدمتتون اشاره کردم سوالهایی رو مطرح بکنیم، بریم وضعیت چگونه هستش و کلن در مورد هیئت و امکاناتی که در اختیار دارن، ضمن اینکه حالا چند هفته پیشم همکاران در همین برنامه با ایشون صحبت کردن با آقای فرزانه. جناب فرزانه سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
درود و عرض احترام جناب ارمند، خدا قوت خدمت جناب عالی تهیه کننده محترم و همینطور جناب آقای پورسلمان کارشناس محترم و استاد گرامی بنده، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب فرزانه عزیز. پیرامون سالن اختصاصی شمشیربازی، من یک اشاره گذرا داشتم که توضیحات شما قطعا تکمیل خواهد کرد اونچه که من بهش اشاره کردم، بفرمایید که وضعیت الان چگونه هستش، سالن افتتاح شده نشده و عرض کنم که گنجایش این سالن چند نفر هستش، چه امکاناتی درش تعبیه شده. این خیلی میتونه برای دوستان شنونده و علاقمندان به این رشته ورزشی جذاب باشه. تمنو میکنم.
خواهش میکنم. تشکر میکنم ابتدا از توجه رسانه محترم رادیو ورزش به ورزش شمشیربازی که در واقع صدای رسای جامعه و خانواده شمشیربازی هست و معرفی خوبی برای ما خواهد بود. بسیار سپاسگزارم و انشالله این کار تداوم بیشتری داشته باشه. و اگه امکان داشت، من همین اول تقاضا کنم اگه امکان داشت، البته با بزرگان فدراسیون و دیگران هم میتونید صحبت بفرمایید، ساعت برنامه بسیار خوبتون تغییر پیدا کنه، در ساعت‌های پرمخاطب تر باشه، ممنون میشم. یا مثلا صبح ساعت 10-11 یا بعد از ظهر ساعت 6-8 به نظر من مناسب تر
باشه. کنم که تو این زمینه فعلا من
سال هست که همین ساعت هست.
بله ببینید، این یک روالی بوده از ابتدای تأسیس شبکه تحت عنوان شبکه رادیوی ورزش، در واقع این روال انجام شده و ادامه داشته تا الان. این که الان ساعتایی که شما اشاره کردید متاسفانه به این شما مقدور نیست، اما قطعا اون چی که شما بهش اشاره کردید پیامونش بحث و بررسی خواهد شد تا ببینیم به کجا خواهیم رسید و آیا اصلا مقدور هست زمان تغییر بکنی یا نه. به هر حال ممنونم از اینکه پیشنهاد دادید، میشنویم مطالب.
خواهش میکنم. در مورد وضعیت سالونی که یا در واقع خانه شمشیربازی که ما موفق شدیم اینجا افتتاح کنیم، خدمتتون عرض کنم که اون ایدئال واقعی و چیزی که چشم‌انداز ما بوده در واقع نیست، ولی اگر به طور نسبی که امکاناتی که موجود بود و ما در راه رسیدن، در واقع برای رسیدن به یه وضعیت مطلوبی داریم قدم میذاریم، اتفاق خیلی خوبی بوده. سالن جمع و جور و در واقع نقلی هست، ولی خب گنجایش 30 نفر حداقل داره همزمان بخوان کار کنن در اونجا. و ضمن این که این سالن از صبح یعنی 24 ساعته در اختیار خودمونه، براش برنامه‌ریزی میکنیم برای رده‌های مختلف، برای آقایون خانم.
پس این یه سالن تمرینیه آقای فرزانه، درسته؟
بله قربان، سالن تمرینی هست، ولی خب پیست و کامل، چون ما طول سالن اون حدود 21 متر طول داره. بله. این برای ما مهم بوده طولش و به خاطر هم این محل انتخاب شد و 2 تا 20 راحت میتونیم توش کار کنیم و احتیاجات ما رو نسبت به جمعیت شمشیربازی که در استان فارس داریم برآورده میکنه. از اون گذشته ما تلاش کردیم که امکانات و وسایل کمک آموزشی که در رابطه با تمرینات انفرادی هر کسی، هر ورزشکاری باید مهیا باشه رو در اونجا در واقع تهیه کنیم. خب ما در تا یک جلسه شمشیربازی از چند تا پار تشکیل شده، یک سری بالاخره گرم کردن، بعد حرکات پا، عرض کنم کارهای دو نفره، بعد درس گرفتن و در واقع مشق شمشیر از مربی هست و یه بخشش هم بازی کردن هست یا مبارزه هست. اینه که ما در فقط یه بخشش که بازی هست، کارا باید کارهای دو نفره رو در روی داریم، بقیهش ورزشکار با تمرینات ذهنی و تمرینات در واقع مشق کار کردن و تکرار کردن روی اهداف انجام بده. من تونستم اینجا یه اهدافی به ابتکار خودم و دوستان مهیا کنیم که استفاده زیادی داره. یک جایگاهی برای استفاده از کش تمرینی، یه جایگاهی برای از اهداف متحرک، برای ضربه زدن و وسایل و ادوات دیگه هست که دوستان حالا دیدن و ما از جاهای دیگه هم الگو برداری کردیم. یه سری مقرهای برای حفظ بهداشت، برای در واقع ماسک و پوشاک بچه ها روی زمین نباشه، یه حالت منظمی باشه، بهداشت رعایت بشه، چون خب در ورزش شمشیربازی ما چند لایه لباس پوشیدیم در واقع و شاید بگم از همه رشته بیشتر عمل تعرق ایجاد میشه. اینه که نیاز بهداشت و در واقع مراقبت هست. من این امکانات رو گذاشتیم که اون استفاده آموزشی و تمرینیمون به خوبی انجام بشه.
آقای پورسرمان شما سوال دارید بفرمایید، چون فرصتم کم داریم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت دوست بزرگوار خودم آقای فرزانه عزیز. خب هفته قبلم خدمت ایشون بودیم با افتتاح سالن، توضیحات لازم رو این بزرگوار اشاره فرمودن. قبل از اینکه من سوالمو مطرح کنم یه اشاره داشته باشم. یکی از استانها به تو یکی از فضای مجازی اشاره کرده بود، باورم نمیشد که بعد از افتتاح ورزش شمشیربازی پیگیری‌های مستمر و کار مستمر، ورزش شمشیربازی تبدیل شده به یک رشته‌ای که استان ما روش حساب ویژه باز کرده و جزء ورزش اول استان ما هست. در استان فارس هم همین اتفاق داره میفته جناب احمدی. آقای فرزانه به حال با کار مستمر و توجه ویژه به این نکته رسیده. میخوام اینم بازخورد افتتاح این سالن نزد جامعه ورزش و جامعه‌ای که شما باشه مخاطب هستین چجوری بوده؟ آیا استقبال خوبی شده؟ آیا تعداد ورزشکارانتون اضافه تر شدن؟ آیا استقبال خوبی از خود ورزشکار فعلی شمشیربازی اتفاق افتاده؟ بازخورد افتتاح این سالن چی بوده؟ این نکته رو به ما بگین که به حال این اهمیت بیشتری از موضوع خواهد داشت.
بله ببینید، ما با انتخاب محلی که در جایی از شهر مناسب بود و در واقع در دسترس همه قرار داشت، این اولویت انتخاب این محل بود. هرچند یکم سالن شاید کوچیک باشه ولی محل خوبی هست و در دسترس همگان هست. از اون طرف استقبالی که شده، من والا خودم هم غافلگیر شدم. افراد زیادی زنگ میزنن و چون ما الان یه تابلو داریم در اون بلوار زرهی، ما یه تابلو اصلی و روی مجموعه با حمایت فرمانده محترم ارتش اونجا قبول کردیم، ما تابلو اونجا رو حساب نصب کردیم و این بزرگترین تبلیغ و شخصیتی که ما به شمشیربازی دادیم و استقبال خوبی شده جناب پورسرمان. ورزشکارهای قبلی اونم که حتی یه خورده شاید بی‌رغبت شده بودن و در این که سالن قبلیمون هم دور افتاده بود از دسترسشون و هم رفت اومد سخت بود، الان خیلی با رغبت میان و ما به خاطر وضعیت کرونا برای اینا برنامه‌ریزی کردیم کاملا به صورت انفرادی با رعایت پروتکل در شرایط قرمز داریم مسئله تمرین و آموزش رو انجام میدیم.
بله بی‌نهایت ممنونم از جناب فرزانه عزیز، رئیس هیئت شمشیربازی استان فارس که در این گفتگو شرکت کردید. آقای پورسرمان از شما ممنون هستم، محبت کردید، از بحث‌های کارشناسی شما استفاده کردیم. به اتفاق شما عزیزان و همینطور صدابردار محترم برنامه سرکار خانم نمازی، احمد فرزی در واحد هماهنگی ارتباطات، آقای محسن جوادی سردبیر و تهیه کننده این برنامه از خدمتتون مرخص میشیم. یه تشکر ویژه‌ام دارم از تهیه کننده محترم فرش عباس هیدری. خدا نگهدار، با امید دیدار پایان برنامه. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شما هرگز پیدا نمی کنید یک مکتب عملی که نمونه مکتب حسین ابن علی باشد. اگر شما نمونه ای پیدا کردید مانند نمونه حسین ابن علی، اون وقت بگید آقا چرا ما هر سال باید یاد حسین ابن علی رو تجدید بکنیم؟ اگه پیدا کردید اون وقت بگید. اون چی که در حسین ابن علی در این حادثه عاشورا و در اون ابتلا و در اون مصیبت پیدا شد، از توحید، از جلوه ایمان، از جلوه خداشناسی، از ایمان کامل به جهان دیگر، از رضا، از تسلیم، از صبر، از استقامت، از مردانگی، از طمأنینه نفس، از ثبات، از استقامت، از عزت نفس، از کرامت نفس، از آزادی خواهی، آزادی طلبی، از اینکه در فکر انسانها باشد، از اینکه در خدمت انسانها باشد. اگر شما نمونه‌ای در دنیا پیدا کردید، اون وقت بگید چرا ما نام حسین ابن علی را زنده بکنید؟ بدیل ندارد، مثل ندارد، برای اینه که بلکه پرتوی از روح حسین ابن علی در روح ما به شما بتابد. اگر عشقی که ما برای او میریزیم این عشق در مسیر هماهنگی روح ما باشد، یه پرواز کوچک روح ما با روح حسینی بکند، یه ذره از همت او، یک ذره از غیرت او، یک ذره از حریت او، یک ذره از ایمان او، یک ذره از تقوای او، یک ذره از توحید او، یه ذره اگر در ما بتابد و چنین اشکی اگر از چشم ما جاری بشود، اون اشک هر چه دلتون بخواد قیمت دارد. اگر گفتن به اندازه یه بال مگسش هم یک دنیا ارزش دارن، باور بکنید.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
در روز غمبار و جانسوز عاشورای حسینی در محضرتون هستیم. تسلیت ما رو بپذیرید. امیدوارم عزاداری هاتون مورد قبول حضرت قرار گرفته باشه.
با توجه به ایامی که در اون قرار داریم، رادیو معارف ویژه برنامه مشق عشق رو تقدیم حضورتون میکنه که تلاش میکنه با ارائه بخش های مختلف سطح شناخت مخاطبین رو از عاشورا و حرکت تاریخی امام حسین و یارانش بالا ببره. مشق عشق.
محمد حسن جلالی هستم، تهیه کننده برنامه مشق عشق. برنامه مشق عشق شب‌های محرم ساعت 23 تقدیم شنوندگان محترم میشه. این برنامه بخش‌های مختلفی داره. در یک بخش اون به عرفان عاشورایی پردازیم، در گفتگویی که آقای شرافت دارن با کارشناس برنامه حجت الاسلام المسلمین جواد محمد زمانی. معرفی مقاتل عاشورایی رو داریم، ستارگان کربلا را معرفی، بعضی از اصحابی که کمتر شناخته شده هستند و بخش های مختلفی که انشاءالله بپسندن مخاطبان محترم رادیو معارف.
فردا شب به مناسبت اینکه شب شهادت امام سجاد علیه السلام هم هست، رادیو ایران ویژه برنامه عشق است و آتش و خون رو تقدیم همراهانش میکنه
که یه مجله صوتی مذهبیه با بخشای متنوع و مختلف و با هر سلیقه‌ای که شنوندش بشید حتما مورد توجهتون قرار میگیره.
عشق است و آتش و خون،
عشق است و آتش و خون.
من حسین معصومی هستم، تهیه کننده برنامه عشق است آتش و خون. برنامه عشق است آتش و خون در شب شهادت آقا امام سجاد علیه السلام به بررسی سیره عملی آقا امام سجاد می‌پردازه. ما از بخش برنامه‌های مختلفی در عشق است آتش و خون بهره مند می‌شیم. مستند روایی گزارشی هیئت داریم که با توجه به شرایط موجود گزارش مستندی از حیات مذهبی هر شب توی برنامه داریم و بخشی رو داریم با حضور شاعران برجسته آینی کشورمون نظیر استاد موسوی گرمارودی و استاد یوسف علی میرشکاک.
بعضی وقتا پدیده ها به طور مستقیم و در ظاهر به هم ربطی ندارن، اما میتونن تأثیر عمیقی بر همدیگه داشته باشن، مثل تأثیری که خوردن لقمه حلال در سعادت و شقاوت خود آدم و اطرافیان و فرزندانش داره و بارها و بارها در معارف اسلامی به این تأثیر اشاره شده.
لقمه حلال موضوعیه که در روز دوشنبه برنامه 98 های رادیو اقتصاد بهش میپردازه.
شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 19:30 دقیقه روی موج 98 شنونده برنامه 98 ها باشید. لقمه حلال چیه و تأثیرش بر زندگی چگونه است؟ رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز 98 ها.
با 324 انتخاب آسان است.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.